رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب و 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز 23 اکتبر مصادف است با 2 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها.
کشته شدن بیش از 20 تن داعش در ولایت ننگرهار، تقاضای کره جنوبی برای مذاکره برنامه هسته‌ای کره شمالی و تقاضای ملل متحد از کشورهای اروپایی به خاطر اسکان پناهجویان.
بعد از شنیدن مشروع خبرها مصاحبه با ویل هرت، عضو مجلس نمایندگان امریکا و مأمور پیشین CIA در افغانستان را در مورد تقویت منابع استخباراتی در مناطق دوردست افغانستان میشنوید. سایر گزارش ها و پیشگویی اوضاع جوی هم در برنامه جا دارد. سلام و صبحتان بخیر. من صفیه حساس، میزبان این برنامه خبری هستم، اما ابتدا همکارم خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. در نتیجه حمله تیاره های بدون سرنشین ایالات متحده در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، 21 تن از تندوان گروه داعش کشته شدند. بر اساس گزارش ها، عمر یکی از فرماندهان داعش نیست در جمع کشته شدگان است. غالب مجاهد ولسوال اچین بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اولین حمله بالای موازی داعش حوالی 4 روز جمعه صورت گرفت. به گفته آقای مجاهد، قماندان عمر یکی از فرماندهان مهم گروه داعش در آن ولایت بود که در حملات مرگبار دست داشت. سازمان داکران بدون سرحد میگوید که تعداد کشته شدگان حمله هوایی ایالات متحده بالای یک شفاخانه آن سازمان در شهر قندوز به 23 نفر رسیده است. این خبر بعد از آن نشر شد که مرگ یکی از کارمندان MSF تایید شد. سازمان داکران بدون سرحد روز جمعه تایید اعلامیه گفته است که در حمله 3 اکتبر مجموعاً 23 نفر به شمول 13 کارمند آن سازمان و 10 مریض کشته شده و شمار دیگر در این حمله زخمی شدند. در این اعلامیه آمده است که آن سازمان تلاش می‌کند تا هویت 7 جسد را مشخص کند، زیرا به دلیل سوختگی‌های عمیق بدن قربانیان تشخیص هویت آنان دشوار است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر این حمله عذرخواهی کرد و قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفتند که آن حمله یک اشتباه بود. در نتیجه 2 حمله انتحاری در شمال شرق نایجیریا، حداقل 42 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
سعد بیلو از اداره مدیریت حالت اضطرار نایجیریا گفته است که در حمله بزرگ در شهر یولا، مرکز ایالت ادموا، 27 نفر کشته و 96 تن دیگر مجروح شدند. این حمله بعد از ادای نماز جمعه زمانی رخ داد که شماری از مقامات برای افتتاح یک مسجد در منطقه حضور داشتند. قبل از آن در طلوع صبح جمعه 15 نفر دیگر زمانی در داخل یک مسجد واقع در میدوگوری کشته شدند که فرد انتحار کننده خود را منفجر کرد. تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است، اما حملات روز جمعه ادامه سلسله حملات است که گروه تندرو بوکو حرام مسئول آن شناخته شده است.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نماینده ارشد هسته‌ای کره جنوبی در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خوان گفتگوها میان دو کره شده است. هوانگ جون کوک، نماینده خاص کره جنوبی، گفته است که کره شمالی نیاز دارد تا در مورد برنامه هسته‌ای خود صادقانه برخورد کند و افزود که وی آماده است تا در هر محلی که امتای کره شمالی اش بخواهد با وی ملاقات کند. کره شمالی یک شنبه گذشته بر موقفش تاکید کرد و آن این که توافقی که موجب پایان دادن جنگ میان دو کره گردید، جایگزین آن پیمان صلح با ایالات متحده شود. ولی آمریکا و کره جنوبی این تقاضا را رد کردند و گفتند که قبل از چنین پیمان کره شمالی باید خلع سلاح هسته‌ای شود. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان از حکومت کشورهای اروپایی خواست تا سرحداتشان را بر روی پناهجویان مسدود نکنند و برای آنان برنامه‌های اسکان مجدد را فراهم کنند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
فرانسوا کریپو، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان، روز جمعه گفت که اگر شرایط بهتر فراهم نگردد، شهروندان سوریه، ترکیه، لبنان و اردن به قاچاقچیان انسان مراجعه خواهند کرد تا از این طریق آینده کودکانشان را رقم بزنند. آقای کریپو همچنین گفته است که شمار پناهجویانی که در کشورهای اروپایی جذب شوند قابل مدیریت می باشد. ملل متحد می گوید که حدود 500 هزار نفر از پناهجویان با قبول خطرات راهی کشورهای اروپایی شدند و حداقل 3 هزار پناهجو در جریان عبور از آبهای مدیترانه جان باختند.
مقامات روسیه گفتند که آنان اقدامات را مورد آزمایش قرار می دهند تا خدمات اینترنتی روسیه را در مقابل مداخله خارجی حراست کنند. نیکولا نیکوفوروف وزیر ارتباط روسیه به خبرگزاری رسمی روسیه گفته است که مقامات آن کشور آزمایشات مختلف را در این عرصه روی دست گرفتند تا از این طریق اینترنت در آن کشور از مداخله بیرونی در امان بماند. ولی این اقدام نگرانی را به وجود آورده که اقدام روسیه در این عرصه ممکن تلاش باشد تا روسیه در زمان بحران سیاسی خدمات اینترنتی را برای مردم آن کشور قطع کند. و یک انجینیر آمریکایی ایرانی تبار به جرم ارسال اسناد نظامی ایالات متحده به ایران به بیش از 8 سال زندان محکوم شده است. سرانوالان ایالات متحده میگویند که مظفر خزایی که یک مامور یکی از قراردادان نظامی ایالات متحده کار میکرد در چندین سال گذشته معلومات در مورد برنامه انجین جت‌های نظامی ایالات متحده را دزدیده و آن را با ایران شریک ساخته است. خزایی 61 ساله که شهروند دوگانه دارد در جنوری 2014 میلادی زمان دستگیری شد که تلاش داشت تا با انتقال اسناد اساس نظامی در بکس‌های سفریش ایالات متحده را ترک کند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولهرد عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده و مامور پیشین CIA در افغانستان میگوید که دهشت افغانان از پاکستان به حیث پایگاه برای انجام حملات در افغانستان استفاده میکنند و اسلام آباد برای جلوگیری از این کار اقدامات کافی انجام نداده است. این قانونگذار آمریکایی گفته است که واشنگتن باید اسلام آباد را در جلوگیری از تردد دهشت افغانان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان یاری رساند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا مصاحبه ای را با رادیو آشنای صدای آمریکا انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم. رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته تا شمار کنونی سربازان آمریکایی در افغانستان که تعدادشان به 9800 تن میرسه در طول سال 2016 در افغانستان نگه داره و 5500 سرباز دیگر پس از سال 2016 در افغانستان باقی بمانند. نظرتان در مورد تصمیم آقای اوباما چیست؟
Keeping troops in Afghanistan is the absolute right decision. You know, it's going to avoid Hopefully avoid a catastrophe from happening what we saw in
حفظ حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یک تصمیم درست است. آرزومندم این تصمیم بتواند از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند. فاجعه‌ای که با رشد داعش در عراق شاهد آن بودیم. اما سوال اصلی این است که آیا شمار سربازانی که در افغانستان باقی میماند کافی است؟ به نظرم در ارتباط به همچو تصامیم باید به پیشنهاد قماندان‌های جنگ اتکا کرد.
پس به نظر شما این شمار نسبتاً کوچک سربازان آمریکایی که در افغانستان باقی میمانند توانایی انجام چه کارهایی را خواهند داشت؟
You know, a training and equipping role which is important if they're going to be a quick reaction force.
آنان میتوانند در آموزش دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نقش داشته باشند که یک امر مهم است. در صورت ضرورت میتوانند به حیث یک نیروی واکنش سریع برای حمایت از نیروهای افغان عمل کنند. آنان توانایی انجام کارهای زیادی را دارند. تهیه و تدارک یک کار دیگر است که آنان میتوانند انجام دهند. من همیشه در همچو موارد افغانستان سال 2001 را تجسم میکنم. زمانی که قندهار سقوط کرد، ما 2/3 اعضای رهبری القاعده را کشتیم و طالبان را از افغانستان بیرون راندیم. در آن زمان فقط 400 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشت، 300 نیروی ویژه و 100 مامور CIA. اما آنان این همه را به خاطر توانستن انجام دهند که حمایت بزرگترین نیروی هوایی دنیا را با خود داشتند. آمریکایان همچنین حمایت گروه‌های محلی را نیز در آن زمان با خود داشتند. بنابراین میتوان گفت که شمار اندک سربازان میتوانند تاثیرگذار باشند، اما در مورد شمار دقیق سربازانی که در افغانستان باید باقی بمانند، رهبران نظامی ما باید تصمیم بگیرند و من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
مایکل والتز یکی از مشاورین پیشین قصر سفید گفته که تصمیم امریکا مبنی بر بیرون کشیدن منابع استخباراتی از مناطق دورافتاده افغانستان چشمهای امریکا را در بسیاری مناطق افغانستان نابینا ساخته. به نظر شما آیا کمبود منابع استخباراتی یک مسئله عملیاتی جدی برای امریکا در افغانستان است؟
It's a very serious operational issue, and we should be using as more intelligence assets as we can. That's going to help.
بله، این مسئله عملیاتی بسیار جدی بوده و ما باید تا حد توان از منابع استخباراتی خود استفاده کنیم. این اقدام میتواند سبب جلوگیری از تحرکات شمار زیاد سربازان ما گردد. من مدت 9 سال مأمور مخفی CIA در هند، پاکستان و افغانستان بودم و اعضای شبکه القاعده و طالبان را تعقیب می کردم و به این پی بردم تا در این مناطق حضور استخباراتی ما قوی تر شود. این یکی از مسائل است که در گام نخست متوجه آن نشدیم. در این مورد باید اقدامات بیشتر روی دست گرفته شود و کاش اقدامات بیشتر صورت می گرفت. به نظرم با تغییر رهبری قصر سفید می توان شاهد تغییرات در این راستا بود.
مقام های افغان پاکستان به خاطر افزایش خشونت های اخیر در افغانستان مقصر می دانند. به نظر شما آیا باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اسلام آباد را به خاطر مبارزه شدیدتر علیه شورشیان که از خاک پاکستان وارد افغانستان میشن تحت فشار قرار خواهد داد؟
It needs to happen, right? Because you know these forces that are using Pakistan as a base to go into Afghanistan.
این کار باید انجام شود چون نیروهایی که از پاکستان به حیث پایگاه به خاطر ورود به خاک افغانستان استفاده می کنند به حکومت پاکستان نیز مشکلات را ایجاد کرده اند. برای بیرون راندن این بلا از تمام منطقه به یک مبارزه مشترک نیاز است. پاکستانی ها در این راستا اقدامات کافی انجام ندادند و ما باید با آنان در این راستا کمک کنیم. پاکستان در 14 سال اخیر بخش مهم جنگ جهانی علیه دهشت افغانی بوده و آن کشور باید به نقش مهمی که در این راستا دارد ادامه دهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
گروهی از مشاوران سازمان جهانی صحت پیشنهاد کردند که دوره آزمایشی واکسن ملاریا به خاطر ایمنی و مؤثریت آن باید ادامه یابد. پلان این گروه مشورتی متخصص در ایمن سازی جوگزینی واکسن پولیو یا فلج اطفال با یک واکسن دیگر است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه از مقر سازمان جهانی صحت گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم میکنم. سالانه بیش از 1 میلیون تن در نتیجه بیماری ملاریا جان می دهند که اکثریت آن کودکان در افریقا هستند. به همین دلیل است که چشم‌انداز این واکسن به خاطر پایان دادن تلفات جانی بسیار هیجان انگیز است. در حالی که اولین واکسن ملاریا که به نام RTSS مسمى است، گروه مشورتی ایمن سازی می گوید که قبل از استفاده آن به مطالعات بیشتر نیاز است. واکسن های پیشنهاد شده در برابر کشنده ترین پرازیت های ملاریا در جهان و در افریقا شایع ترین کار است. 4 دوز مورد نیاز به طور کامل یک کودک را محافظت می کند. 3 دوز اول 1 ماه بعد یک دیگر انجام می شود و بعدن دوز 4 18 ماه بعد انجام می شود و مشکل اصلی همینجاست. جان ابرامسوم رئیس گروه مشورتی ایمن سازی می گوید که این واکسین که هرگاه 4 دوز آن تطبیق شود حدود 30% مؤثر تمام می شود. اما کودکانی که دوز 4 را دریافت نمی کنند معافیت در مقابل این مرض را از دست می دهند.
There is no question we need 4 doses. The real question is how best to get these 4 doses in.
او می گوید هیچ جای سوال نیست که 4 دوز واکسین ملاریا نیاز است. اما سوال اصلی اینجاست که یک کودک چگونه این 4 دوز را دریافت کند که به طور معمول کودک از تعامل و مراقبت های صحیح برخوردار باشد. بنابراین این سوال اصلی ماست و به همین دلیل ما در اینجا سوال داریم و خواهان مطالعات بیشتر هستیم. ابرامسون میگوید که پیشنهاد گروه مشورتی ایمن سازی 3 تا 5 مرحله مطالعات بزرگ تا یه چند سال است که حدود 1 میلیون کودک در آن در نظر گرفته شده است. او میگوید هزینه این واکسین حدود 5 دلار در هر دوز می شود که یکی از اقتصادی ترین راه است. او با اشاره به این که واکسین ملاریا جایگزین دیگر ندارد گفت که این واکسین به طور کل حشره‌کش پشه ناقل ملاریا، تشخیص و علاج ملاریا است. گروه مشورتی ایمنسازی همچنین تصمیم گرفته است تا اقداماتی را به خاطر محو پولیو یا فلج اطفال روی دست گیرد. در حال حاضر فقط 38 مورد این مرض وجود دارد. اکنون استفاده از تطبیق واکسین قطره‌ای که از طریق دهن برای اطفال داده می شود به صورت گسترده برای محو پولیو استفاده می شود. ولی اوقات نادر زندگی ویروس واکسین زنده که در واکسین می باشد موجب فلج اطفال شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
صدای آمریکا آشنای شما. به دنبال بدترین حمله تروریستی در تاریخ مدرن ترکیه، انقسام سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد. بیش از 100 تن در حملات انتحاری که در 10 اکتبر رخ داد کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه ادعا کرده است که یک گروه جنگجوی مخالف مسئول این حمله است. اما احزاب مخالف دولت را متهم به سهل انگوری در این بمبگذاری کرده و میگویند که دولت باید جلوی این بمبگذاری را میگرفت. این جنجال در جریان مبارزات انتخابات عمومی به میان آمده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. یک سارنوال ایالتی ترکیه تحقیقات را بالای سلامی التینکو وزیر داخلی ترکیه و چندین تن از مقامات ارشد دولتی آن کشور به خاطر نحوه برخورد آنان در مقابل حملات آغاز کرده است. تمام احزاب اصلی مخالف دولت و مقامات امنیتی ترکیه را به سهل انگوری متهم کردند. سوبل اوزل کارشناس رابط بین المللی در دانشگاه قدیر استانبول می گوید که این نگرانی ها نشانه انقسام عمیق در جامعه ترکیه می باشد.
The political discourse in this country has been such that anybody who opposes the government.
جر و بحث های سیاسی در این کشور طوری است که هر کسی که مخالف دولت می باشد دشمن تلقی می شود. واضحا جای تعجب است که چرا دولت اقدامات احتیاطی لازم را نداشت و چرا این چنین یک شکست بزرگ اطلاعاتی وجود داشت.
دولت اتهام سهل انگاری را به شدت رد می کند. اما حکومت آن کشور شدیداً پس از آن تحت فشار قرار گرفت که موضوع دست داشتن یکی از بمبگذاران مربوط داعش در ترکیه که تحت نظارت استخبارات ترکیه بود افشا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از حزب عدالت و توسعه‌اش دفاع کرده و این ادعا را رد کرده که تنها گروه دولت اسلامی مسئول این حمله بوده است. او مدعی است که توطئه این حمله از سوی استخبارات سوریه راه اندازی شده و می گوید که گروه شورشی کرد PKK و گروه PKK وابسته به سوریه برای بی‌ثبات کردن دولت قبل از انتخابات اول نوامبر تلاش می کنند. اما احزاب مخالف وی این اتهام اردوغان را رد می کنند. سنان الگن یک پژوهشگر نظارتی در کارنگی اروپا در بروکسل میگوید که این بمبگذاری در نظر سنجی آینده تاثیر چندانی نخواهد داشت.
با توجه به سطح بالای قطبی شدن کشور این خیلی بعید به نظر می رسد که ما شاهد یک تغییر بزرگ و مهم در انتخابات باشیم. بنابراین امکانات تغییرات خیلی کوچک و آن هم در آسیه اتفاق خواهد افتاد. و قطعا به وجه بزرگ در نتیجه انتخابات تأثیر نمی کند.
احمد داود اغلو صدر اعظم ترکیه ادعا کرد که حزب عدالت و توسعه از زمان بمبگذاری حمایت بیشتر را دریافت کرده است. اما عمر چیلیک سخنگوی این حزب گفته است که حزب عدالت و توسعه حمایتش را از دست داده است. قبل از تحریم روز پنجشنبه نظرسنجی عمومی قبل از انتخابات نشان داده است که برنده مطلق در انتخابات پیشرو وجود ندارد و این نشانه ای از ایجاد یک حکومت ائتلافی می باشد. ناظران می گویند که ائتلاف بهترین فرصت برای معکوس شدن قطبی شدن کشور می تواند باشد.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7 امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13 امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین 6، پایین‌ترین منفی 2، امکان بارندگی. کندز بلندترین 17، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین 16، پایین‌ترین 4، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین 20، پایین‌ترین 3، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین 19، پایین‌ترین 11، امکان بارندگی. و در فرا بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا.
ولهرد عضو مجلس نمایندگان امریکا و مأمور پیشین CIA در افغانستان می گوید که ایالات متحده باید منابع استخباراتی خود را در مناطق دور افتاده افغانستان تقویت بخشد. جریان کامل مصاحبه با این قانونگذار امریکایی را شام یکشنبه از تلویزیون آشنا فراموش نکنید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
فشرده اخبار. در نتیجه عمله تیره‌های بدون سرنشین ایالات متحده در ولسوالی اچین ولایت نگهبان، 21 تن از تندروان گروه داعش کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، عمر یکی از فرماندهان داعش نیز در جمع کشته شدگان است. غالب مجاهد ولسوالی اچین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قمندان عمر یکی از فرماندهان مهم گروه داعش در آن ولایت بود که در حملات مرگبار دست داشت. سازمان داکران بدون سرحد میگوید که تعداد کشته شدگان حمله هوایی ایالات متحده بالای یک شفاخانه آن سازمان در شهر قندوز به 23 نفر رسیده است. این خبر بعد از آن نشر شد که مرگ یکی از کارمندان ایمسف تایید شد. سازمان داکران بدون سرحد روز جمعه تایید اعلامیه گفتند که آن سازمان تلاش میکند تا هویت اصل جسد را مشخص کند، زیرا به دلیل سوختگی های عمیق بدن قربانیان تشخیص هویت آنان دشوار است. در نتیجه دو حمله انتحاری در شمال شرق نایجیریا حداقل 42 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اداره مدیریت ایالت اسرار نایجیریا گفته است که در حمله بزرگ در شهر یولا مرکز ایالت ادموا 27 نفر کشته و 96 تن دیگر زخمی شدند. قبل از آن در طلوع صبح جمعه 15 نفر دیگر زمانه در داخل یک مسجد واقع در میدیگورو کشته شدند که فرد انتحاری خود را منفجر کرد. نماینده ارشد استی کره جنوبی در مورد خل سلاح استی کره شمالی خواهان گفتگوها میان دو کره شده است. هونگ جو کوک نماینده خاص کره جنوبی گفته است که کشورش آماده است تا گفتگوهای دو جانبه با کره شمالی در مورد برنامه استی پینگیانگ داشته باشد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان از حکومت کشورهای اروپایی خواسته است تا سرحداتشان را بر روی پناهجویان مسدود نکنند و برای آنان برنامه‌های اسکان مجدد را فراهم کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق پناهجویان روز جمعه گفت که اگر شرایط بهتر فراهم نگردد، شهروندان سوریه، ترکیه، لبنان و اردن به قاچاقچیان انسان مراجعه می‌کنند تا از این طریق آینده کودکانشان را رقم بزنند. مقامات روسیه گفتند که آنان اقدامات را مورد آزمایش قرار می‌دهند تا خدمات اینترنتی روسیه را در مقابل مداخله خارجی حراست کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، نشرات صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفت شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز میشه، شما میتونین به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.